أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه وأفضله محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى من أعدائه نتبره إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران گرامی را عرض می دهیم و از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم به همه شما سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحبت کند. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش ارائه می شود، یکی بحث اخلاق بود، یکی هم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، که اون هم در راستای مسائل اخلاقی ارائه می شود. در جریان اخلاق اشاره شد به این که اگر این اصول ملحوظ می شود، معلوم می شود که ما با اخلاق به عنوان حقیقت تکوینی و نه اعتباری باید برخورد کنیم. اصل اول این بود که انسان یه موجود تکوینی و حقیقی است، یه امر اعتباری نیست. اصل دوم این بود که انسان متکامل و پویاست، راکد و جامد نیست. اصل سوم این بود که تکامل و پویایی یه موجود تکوینی و خارجی باید با امور تکوینی و خارجی باشه، با امور قراردادی و اعتباری و انتزاعی نمی شود یه موجود تکوینی حقیقی را کامل و پویا کرد. اصل بعدی آن است که این قوانینی که ما داریم به اجرا می کنیم همه اینا اعتباری است. حرمت، وجوب، حلیت، مالکیت، مملوکیت، ریاست، مرعوسیت، اینا عناوین اعتباری است. یک چیزی در خارج به عنوان مالکیت، به عنوان ملک نداریم. اون چه در خارج وجود دارد زمین است، خانه است. عنوان ملکیت، عنوان غصب، امثال زاده، اینا عناوین اعتباری است. اصل بعدی آن است که حتما این عناوین اعتباری و انتزاعی یک تکیه‌گاه حقیقی دارند. اگر چنانچه این عناوین اعتباری را ما از رسوبات و رسوم و عادات و آداب مردمی بگیریم، هرگز انسان به مقصد نمی رسد و کامل نخواهد شد. ولی اگر از یه واقعیتی گرفتیم، هم کمال انسان را تأمین می کند، هم این قوانین پشتوانه اعتباری دارد. انسان از یه راهی آمده و به جایی هم می رود، هم قبل از این که در دنیای کنونی وارد بشود یه حقیقتی داشت، هم بعد از اینکه دنیا را پشت سر می‌گذارد وارد یک جهان حقیقی می‌شود به نام برزخ و قیامت. اگر بعد از این به جای حقیقت می‌رود و قبل از این هم از جایگاه حقیقت آمد، پس یه موجود واقعی تکوینی و حقیقی است. باید این قوانینش را از یه جای تکوین و حقیقت به نام ملاکات واقعی، مصالح واقعی و مفاسد واقعی گرفت و کسی از مصالح واقعی به ملاکات حقیقی با خبر نیست مگر جهان آفرین و اون خداست. اگر معاذ الله قوانین بشر را به دست وحی نسپریم و به دست عادات و آداب و سنن مردمی بسپاری، اونم میشه عناوین اعتباری. لذا هرگز انسان به مقصد نمیرسد و کامل هم نخواهد شد. اگر قوانین از وحی گرفته نشود، نه مناسب با حقیقت گذشته است، نه مناسب با حقایق آینده. یعنی بعد از مرگ دست اینا خالی است. کارهایی انجام دادن که اونجا خریدار ندارد، کارهایی که اونجا خریدار دارد اینا را تحصیل نکردن. بنابراین حتما این قوانین اعتباری ما باید از این جایگاه حقیقی انتظار بشود و اون ملاکات واقعی، مصالح واقعی، مفاسد واقعی است که ذات اقدس اله می داند. این راه های طی شده بود. در همین بحث به این قسمت اشاره کردیم که جهان کنونی اونا که الهیان یا الهادیان در دو بخش با هم هماهنگن، ولی در اون بخش اصیل از هم جدا می شوند. چون مستحضری قوانین و مسائل حقوقی که باعث اداره یک کشور هست، این سه بخش دارد. یه بخشش به عنوان مواد حقوقی است، یه بخشش به عنوان مبانی است که این مواد را از اون مبانی استنباط میکنند، بخش سومش که بخش اصلی است به عنوان منابع است. شما با مسائل فقهی و اصولی و رساله آشنا هستید، میدونید این رساله که یک مواد حقوقی است و مسلمان باید به او عمل کند، این سه بخش دارد. یه بخشش مواد حقوقی است که مسئله مسئله فرع مشخص شد که چی واجب است، چی حرام است، چی پاک است، چی نجس. اینا مواد فقهی است، مواد حقوقی. این مواد را از یه مبانی میگیرن، اون مرجع تقلیدی که این مواد حقوقی را تصویب کرده است یه مبنایی داره، میگه مثلا با شک در مقتضی میشه استحساب کرد، دیگری میگه نمیشه استحساب کرد، یا براءت در اقل و اکثر استقلالی جاری است یا جاری نیست. اینا یه مبانی فقهی است و اصولی که به استناد اون مبانی این مواد حقوقی استنباط می شود. این دو راه را همه دارن، چه ملحد چه موحد. قوانین ما که مثلا فنون کتاب قانون 200 ماده یا 300 ماده دارد، اینا مواد حقوقی هست، هر کشوری هم اینا را دارست. این مواد را از چی می گیرن؟ از مبانی می گیرن، از عدالت، استقلال، آزادی، امنیت، حریت به مانند میگن. اینا مبانی اولیه است که از این مبانی این مواد حقوقی را استنباط بکنن. تا اینجا حق است. ما که موحدیم، اونا که مشرک یا ملحدن، این دو اصل را میپذیرن. اما تمام اختلاف از این به بعد است که ما این مبانی را از کجا بگیریم. عدالت یکی از مبانی است، استقلال یکی از مبانی است، آزادی یکی از مبانی است، امنیت یکی از مبانی است، ادای امانت یکی از مبانی است. اینا مبانی پذیرفته شده اند. ما از اینها مواد حقوقی را استنباط میکنیم. اما خود اینها را از کجا بگیریم؟ عدل یه مفهوم روشنی دارد. یک، معناش این است که وضع و کل شیء فی موضعه. عدل هم معناش روشن است، هم دلپذیر، یعنی هر چیزی را در جا خود قرار بدیم. اما اشیا جاشون کجاست؟ اشخاص جاشون کجاست؟ کی جای اشیا رو میدونه؟ کی جای اشخاص رو میدونه؟ اون که اشیا آفرید و اشخاص آفرید باید بگوید این شخص جاش فلان است، اون شخص جاش فلان است. تمام اختلاف ما که موحدی با مشرکان و ملحدان تو همین منبع است. منبع یعنی منبع. تو مسائل فقهی این فقها و اصولیون مواد حقوقی را از مبانی میگیرن، مبانیش از منابع میگیرن. منبع کتاب است و سنت است و عقل. این منبع قابل قبول است. اما ای کسی کتاب و سنت را قبول نکرد و فقط عقل قبول کرد، عقل خودش میگوید من بسیاری از چیزها رو نمیفهمم و محتاج به وحیم. مهمترین، مستنترین، بیشترین دلیل نیاز جامعه به وحی را حکما اقام کردن. یعنی خود عقل میگوید که من از اون طرف خبری ندارم، من که نمیفهمم بعد از مرگ چه خبر است، چجوری برای او قانون تصمیم کنم، من که نمیدونم انسان قبلا کجا بود چگونه رو راهنمایی بکنم، من که از خیلی از اسرار عالم، از خیلی از اشیا بیخبرم چگونه قانون وضع کنم. مهمترین دلیل، متقنترین دلیل نیاز بشر به وحی را عقل اقام بکند و ارائه بکند. این کتاب های حکیمان است که پر از این ادله است. خب اگر بشر یه موجودی بود خودرو که از همین طبیعت برمیخواست یک و در طبیعت فرو میرفت و محو میشد و میتوانستن برای بشر قانون وضع کنند، اما بشر نه از زمین در آمد نه به زمین فرو میرود. بله بدن بشر منها خلقناکم فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، اما جان بشر نفخت فیه من روحی است، خلق الله الارواح قبل الاجساد است. اگر انسان قبل از این دنیا در عالم دیگر بود و بعد از این دنیا هم به جای دیگر میرود، عقل نه از گذشته با خبر است نه از آینده، چگونه برای بشر قانون وضع میکنه؟ رضا دست اونا از منبع، منبع یعنی منبع خالیه، بدون منبع مبنا هم پادر هواست. درست است که میگوین مطابق با عدل، مطابق با استقلال، مطابق با امنیت ما قانون وضع میکنی، اما عدل معناش خیلی روشن است ولی کنهو فی غایت الخفایی. عدل یعنی هر چیزی رو در جا خودش گذاشتن. خب اشیا جاش کجاست؟ زن جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ عالم جاش کجاست؟ غیر عالم جاش کجاست؟ اگر اشیا را کسی بخواهد سر جاش بگذارد، باید بداند جای اشیا کجاست. این فقط کار خداست. اخلاق هم همینطور است. یعنی مواد حقوقی اخلاق را از یه سهل مبانی میگیرن که همین عدالت امثال ذالک است. این مبانی رو باید از منابع بگیرن. بنابراین اون منابع امر حقیقی است. یک اصحاره اخلاق هم بعد از مرد به صورت بهشت و جهنم در میآید. دو وقتی میگن رشوه حرام است، اکارون لسو لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، این حرمت رشوه یه مسئله فقهی است، اونم ادله فقهی است، دیگه اخلاق نیست. اگر کسی خواست مردم را موعظه کند با مسائل اخلاقی، بخواهد بگوید غیبت حرام است، تهمت حرام است، رشوه حرام است، ربا حرام است، این آیات یاد شده را بخواند، این درس اخلاق نگفته، این موعظه نگفته، این احکام فقهی را بیان کرده. این که اخلاق نیست. و اما اگر بگوید به این که اگر کسی ستم کرد، ظلم کرد، نه ظلم حرام است که بشه مسئله فقهی، بگوید اگر کسی ظلم کرد، جهنم را که شنیدی، آتش جهنم را که شنیدی، هیزم جهنم را که شنیدی، خدا در قرآن می‌فرماید ظالم خودش هیزم جهنم می‌شود. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. این میشه اخلاق، اون میشه فقه. بگیم ظلم حرام است موعظه نیست، این مسئله فقهی است. بگوییم اهانت کردن به دیگران حرام است، این مسئله فقهی است نه مسئله اخلاقی. اما اگر بگوییم طعام زریع میخورن، زریع با ذات و عین همین تیغای بیابان است که شترها میکنن، یعنی اگر کسی نیشتد آبروی دیگری رو برد، در قیامت غذای او همین تیغ است. کسی که تیغ میزنه تیغ میخوره. کج روی کج آیدت جفل غلب. این میشه بحث اخلاق. اومد یه امر اعتباری نیست. تیغ جهنم است و آتش جهنم است و نار الله الموقده. این که قوانین اعتباری نیست. بنابراین اخلاق از دو سو به حقیقت تکیه میکند، یعنی منبع او حقایق تکوینی است، یک آثاره او هم شعله جهنم شدن است، دو یا نه روح و ریحان شدن است، سه شما در پایان سوره مبارکه اذا وقعه میکنید اگه کسی جز مقربین بود فالروح و ریحان و جنت نعیم نه له روحا. افرادی که به این معارف آشنا نیستن فورا میگن یک لام در تقریر است، لام حذف شده است، فله روحا. اونا که آشنا به معارف هم میگن هیچ چیزی در تقدیر نیست، چیزی هم حذف نشده، خود این شخص روح و ریحان میشود، خودش معطر میشود، نه این که له روح. له ریحانش سر جاش جداست، لهم جنات تجری من تحت الانهار سر جاش جداست، اما خود این شخص معطر میشود. و اگر چون که زبال خاری کرد خود این شخص بدبو میشود. چرا در جهنم میگن بوی عالم بی عمل دیگران را میرنجاند؟ خود این شخص بدبو میشود. بنابراین یه سلسله مسائلی است به نام فقه که بعد ای کسی واعظ غیر متعظ بود، عالم بی عمل بود، معصیت کرد و کار حرام انجام داد، این اخلاق نیست. اما اگر با آیات و روایات استشهاد بشود که عالمی بی عمل زباله می شود، بدبو می شود، این میشه مسئله اخلاق. خب این که امر اعتباری نیست، این امر حقیقی است. اینا بحثایی بود که باید توضیحات کوتاهی قبلا گذشت. اما اون چه در این نوبت مطرح است این است که به ما گفتن شما اوصاف فرشته ها را بگیرید، متخلق به اخلاق ملائکه بشید یا متخلق به اخلاق پروردگار بشید. مگر ذات اقدس اله عناوین اعتباری دارد؟ بازم خدا به فلون خلق متخلق است، یعنی قانون اعتباری دارد. فرشته ها به عدل، به تواضع، به عبادت، به زهد، به فضیلت، به کرامت، به امانت متخلقند، یعنی به عناوین اعتباری. هیچ فرشته ای، چه فرشتگان مسئول دوزخ چه فرشتگان مسئول بهشت، کم و زیاد نمی کنن. هیچ چیزی را بدون اذن خدا کم و زیاد نمی کنن. امین وحی الهیه. اگر امین وحی الهیه، امانت جزء مسائل اخلاقی است، انسان صفت فرشته را پیدا می کنن و بالاتر از او به صفات الهی متصف می شود، چون این صفات صفات فعل است. صفات فعل خارج از ذات اقدس اله است. اون چی که جز منطقه ممنوع است ذات اقدس اله است. یک اشتلاح به صفات ذاتی که این ذات واجب است منطقه ممنوع است. اما فیض خدا، فعل خدا، اوصاف فعلی خدا، اسماء فعلی خدا، اینا خارج از ذات است و جز جهان امکان. اگر خدای سبحان دارای چنین اوصاف خارج از ذات هم هست و ممکن است، انسان به اوصاف الهی متخلق می شود. پس طبق این دو نمونه اخلاق یه حقیقت خارجی است. فقه فقط در مراسم و در حوالی عناوین اعتباری، احکام اعتباری، احکام انتزاعی، قوانین اعتباری داوری می کند، به سخن می گوید. اخلاق به قبل سری می زند و بعد سری می زند، از منبع سخن می گوید. بنابراین ما با این حقایقیم. باید هر کسی کنار سفره خودش در قیامت می نشیند. زندگی بعد از مرگم یه زندگی فردی است، نه زندگی اجتماعی. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه با هم هستن. ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، که در سوره اذا وقعه فرمود. و اما زندگی زندگی اجتماعی نیست، هیچ کسی مشکل دیگری را حل نمی کند. الان اگر یک کسی در فضای نورانیت و روحانیت در یک خانواده زندگی کند، یه برادر آلوده و تبهکاری داشته باشد، این اهل ایمان است، او اهل فسق، این عادل است، او ظالم، هیچ کدام از دیگری طرفی نمی بندن یا به دیگری آسیب نمی رسانند. در قیامت مسئله شمس و قمر برداشته شد، اذا شمس و کبرت شد، اذا نجوم و انکدرت شد، کل صحنه قیامت که ان الاولین و الاخرین مجموعه الى میقات و معلوم تاریک محضه، شمس و قمر که بساطشون برچیده شد، صحنه قیامت را خود اشخاص روشن میکنن و هر کسی جا خودش روشن میکنه. این مؤمن که اینجا ایستاده است در یه فضای شفاف و روشن به سر میبرد، اون یکی که در کنارش ایستاده است جلوی پا خودش هم نمیبینه و کورم هست و نحشره یوم القیامت اعما. بنابراین یه همچه حقیقتی ما در پیش داریم و اون حقیقت را با این قوانین داریم میسازیم. پس نباید بگیم این قوانین اعتباریست، انتزاعیست، وجود خارجی ندارد، زیرا این قوانین اعتباری از یک تکیگاه حقیقی گرفته. یک، ما هم باید متخلق بشیم به اخلاق فرشته، اخلاق الهی. دو، فرشته و ذات اقدس اله منزه از قوانین انتزاعی و اعتباری هسته. اما یه مقدار کوتاهی هم از این نامه مارک استعمیل سلام الله علیه بخونیم که در بخشای دیگر هم مطرح شد. اصل نامه مستحضری جوابی بود که وجود بارکه امیر المؤمنین سلام الله علیه برای دربار عبوی نوشت. نامی که معاویه پلید برای بارکه استعمی نوشت، این نامه پر از اهانت بود از یک سو، دسیسه و فتنه بود از سوی دیگر. در اون نامه نوشت که ما شنیدیم که معاذالله شتر را با تناب کشون کشون به مسجد میبرن، شما را با تناب کشون کشون بردند و از شما بیعت گرفت. جریان عثمان زکت، خلیفه اول زکت، خلیفه دوم زکت، خواست یه بهانه پیدا کند که وجود بارکه هستمی در نامه چیزهایی بنویسد که جواب حضرت رو هم مثل پیرهن عثمان بهانه قرار بده. بخش از این نامه قبلا گذشت. فرمود که شما حق دخالت در مسائل سیاسی ندارید. مال طلقا و ابناء طلقا شما چیکار دارید؟ به فاضل و مفضول، به سائس و مسوس، شما جزء بردگان نظام بودید. از وجود بارک پیامبر علیه و آله الله و تعالی سلام منت نهاد به شما را در جریان فتح مکه آزاد کرد و بود اذهب و انتم طلقا، شما حق دخالت ندارید. اما اینکه این نوشتید در باره اولی دومی، نه سودی به شما میرسد نه زیانی دامنگیر ما میشود. تو دنبال فتنه‌ای و میخوایی ما یه چیزی بنویسیم این رو در شام علیه ما دسیسه قرار بدیم. اما این که گفتی مرا با تناب بستن، عرقتن تفزهنی فتفزهده، تو خواستی ما رو رسوا کنی، خودت رسوا شدی. ما که انکار نکردیم، ما اقرار داریم، اعتراف داریم که من رو با دست بسته بردن، چون من اگر بخواهم صحیفه رو امضا بکنم که آزادانه امضا نمی کنم. خودت رسوا شدی. مگر مظلوم شدن و مورد ظلم قرار گرفتن ننگ است؟ اگر ما با دست باز می رفتیم صحیفه رو امضا می کردیم، اون ننگ بود. اما این که ننگ نیست. در همین نامه 28 این چنین فرمودن به این که و قلت انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوشو حتی اوایه، تو گفتی که یه قائدی آمد با تناب گردن من، دست من رو بستن و بردن، همونطوری که شتر رو میبرن و معاذالله من بردن. ولامر الله لقد اردت ان تزم فمدهت، قسم به خدا تو خواستی مذمت کنی ولی من رو مد کردی، تو خواستی من رو رسوا کنی، خودت رسوا شدی. چرا؟ برای این که به ما علی المسلم من غزازت فی ان یکون مظلوما، به من ظلم شده دیگه، ما که انکار نکردیم. اگر با میل خود می رفتیم و صحیفه رو امضا می کردیم ننگ بود، ولی با دست بسته رفتن امضا کردن این که ننگ نیست. به کسی ظلم بکنن که ننگ نیست. رفتی مذمت کنی ولی منو مد کردی، رفتی منو رسوا کنی، خودت رسوا شدی. این علی است. به ما علی المسلم من غضاضت فی ان یکون مظلوم، و مظلوم شدن که ننگ نیست، ظالم شدن ننگ است. ما لم یکون شاکن فی دینه ولا مرتابن به یقینه، اگر کسی اهل ریب و شک در دین نباشد هرگز مظلوم نیست. این کنایه به خود اوناست. و هذه حجتی الی غیره که قصدش همین بود. ولکنی اسلقت لک منها به قدر ما سنه من ذکرها، من تا مقداری که لازم بود اکتفا کردم، کوتاه آمدم، وگرنه قصه بیش از این هاست. ثم ذکرت ما کان من امری و امر عثمان فلک ان تجاب عن هذه لرحمک من فایونا کان اعدا له و اهدا الی مقاتله. تو که از بستگان نزدیک عثمان بودی، من که رابطه فامیلی با عثمان نداشتم، ولی تا اونجا که من ممکن بود جلوی خلیفه کشی رو گرفتم، امنیت محفوظ باشه، خونی ریخته نشه، نزاعی نشه، و اگر حل و فصل است عاقلانه برطرف بشه. اما تو که فامیل او بودی، در کنار سفره او بودی، از طرف او هم مأموریت داشتی و او هم از تو کمک خواست، تو نیامدی تا اینکه نعشش آوردن، تو مؤثر یا ما؟ تو بساط دسیسه را فراهم کردی، تو از طرف او مأمور بودی، قدرت نظامی و سیاسی هم در اختیار تو بود، از تو هم کمک خواست ولی نیامدی. ثم ذکرت ما کان من امری و امر عثمان فلکن تجاب ان هذه لرحمک من فعینا کان اعدا له و اهدا الی مقاتله امن بذر له نصرته فاستقعده و استکفه امن استنصره فتراخا عنه و بست المنون الیه حتی اتا قدره علی. من مقصرم یا تو؟ من که نصرت کردم، سفارش کردم، حمایت کردم، منتها شورش مردمی پیروز شد. اما تو که مأمور از طرف او بودی، سمت رسمی از طرف او در شام داشتی، قدرت نظامی و سیاسی و مالی هم در اختیار تو بود، از تو هم کمک خواست، نیامدی تا نعشش تحویل گرفتم. کلا والله لقد علم المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. این گوشه از آیات رو حضرت ذکر کرد، فرمود اونایی که تأخیر انداختن، تعویق انداختن، عایق ایجاد کردن، اونا میدونن که مقصرن، اونا میدونن که بالاخره منتظر بودن این فتنه به پا بشود، عثمان کشته بشود، بعد بیان نقش تعویق بگیرن. و ما کنت لاعتذر من انی کنت انغم علیه احداثا فان کان الذنب الیه ارشادی و هدایتی له فرب ملوم لا ذنب له فقد یستفید الذنت المتنسعو. البته ما اشکال به عثمان داشتیم، اما نصیحتمون هم کردیم، جلوی شورش گرفتیم، گفتیم اگر خلاف کرد یه قانونی هست، توی نظمی هست، توی عزل عاقلانه‌ایم هست. و ما اردت الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. و ذکرت انه لیس لی و لاصحابی الا السیف فلقد اضحکت بعد استعبار متاع الفیت بن العبد المطلب عن الاداء ناکرین و به سیوف مخففین. تو رفتی ما را تهدید بکنی، تو که بسیاری از بستگان خانوادگی شما که شمشیر ما گذاشتن، که مگر از دودمان اموی ما کم کشتیم، شما ما رو با شمشیر میترسونی، تخویف میکنی. لبس قلیلن یلحق الحیجا اون همله، یه مقدار مسئله معروف. فسیت لبو که من تطلبو و یغربو من که ما تستبعدو و انا مرغل و نهوکه فی جه فلن من المهاجرین و الانصار و تابعین لهم به احسان شدید زهامهم ساطع قطامهم متسربرین سرابیل الموت احب اللقاء الیهم لقاء ربهم قد صحبتهم ذریتون به ذریه و سیوف هاشمیه و قد عرفت مواقع نسالها فی اخیکه و خالکه و جدکه و اهلکه. شما یادتون رفته که برادرت، داییت، جدت و دودمانت از زیر شمشیر ما ها گذشتن، حالا شما ما رو با شمشیر میترسونیم؟ و ما هی من از ظالمینه و بعید. اون جایی که معاویه خواست دسیسه بکند وجود ما را که حضرت پرده برداری کرد، اونجا خواست تخویف کند وعید بدهد که ما با نیروها میاییم علیه شما قیام میکنیم، حضرت امین سلام الله علیه جواب داد که سیوف هاشمیه همون هست، این جوانها همون جوانهای قبلی هست، ذریتون به ذریتون به سیوف هاشمیه. اون وقت این قصه برادرت، داییت، جدت و اهلت را که قبل از اسلام آوردن در جنگهای بدر و حنین و امثال ذلک کشته شدن یادت بیاید. همون شمشیرها الان به دست جوانهای ما هست. این اساره نامه 28 وجود مبارکه استمیر بود که بخش از این نامه در نوبتهای قبل خونده شد، بخش اخیری هم الان ترجمه شده است. امیدواریم خدای سبحان اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که با معارف قرآن آشنا بشویم و عمل بکنیم انشاءالله. پروردگار امر فرج ولیت را تسهیل فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات زنده و مرده، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ، همه را با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مثلا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه و بالاخص اخیراً مصر، تونس، یمن، بحرین، لیبی، امنیت همه مناطق را مخصوصا مسلمان ها و شیعه های گرفتار بحرین را، امنیت همه را در سایه ولی حفظ بفرمایید. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. اون چه خیر و صلاح و فلاح این نظام و این ملت و این مملکت است در سایه عنایت های ولیت مقدر و مقرر بفرما. پایان و امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. جوان های ما را جز بهترین جوان های کشورهای اسلامی قرار بده. مشکلات مسکن و ازدواج این عزیزان را به حق قرآن و عزت و بهترین وجه حل بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.